تصور کنید دارید تو یکی از خیابان‌های شلوغ و پرگرد و غبار دنیای باستان قدم می‌زنید. تو اون زمان مردم یه باور خیلی عجیب و راستش تا حدودی ترسناک داشتن. اونا معتقد بودند که سایه هر انسان فقط تاریکی ناشی از مسدود شدن نور نیست.
درسته.
بلکه در واقع ذات، جوهره و حتی ناپاکی‌های اون شخص رو با خودش حمل می‌کنه. یعنی اگه سایه یه جسد یا یه آدم ناپاک روی شما میافتاد، شما هم آلوده میشدید.
دقیقاً، یه نوع انتقال ماهیت بود.
اما چه میشد اگه سایه نفر به جای مرگ و آلودگی حامل حیات بود؟ امروز تو این بررسی دقیق قراره به یه لحظه تاریخی خیره کننده نگاه کنیم. جایی که یه مرد چنان نفوذی پیدا کرده بود که مردم بیمارانشون رو تو خیابانها رها می‌کردن تا شاید فقط سایه اون از روی اونا رد بشه.
و برای درک که اینکه چطور اصلا یه همچین چیزی امکان پذیره، خب ما نیاز داریم به پشت صحنه این اتفاقات نگاه کنیم. چون وقتی شما فقط متن رو روخوانی می‌کنید، خیلی از این تنشن‌های زیر پوستی رو از دست می‌دید.
دقیقاً به همین دلیله که امروز یه مأموریت ویژه داریم. شما که الان دارید به این کاوش عمیق ما گوش میدید، احتمالاً داستان‌های تاریخی زیادی شنیدید. اما ما امروز می‌خوایم با استفاده از یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر روی فصل‌های 3 تا 5 کتاب اعمال رسولان پرده‌ها رو کنار بزنیم.
بله، هدفمون اصلا این نیست که فقط یه قصه رو مرور کنیم.
نه اصلا، میخوایم وارد اون دنیای سه‌بعدی و به شدت ملتهب بشیم تا بفهمیم پشت این کلمات چه خبر بوده. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم از همون نقطه شروع ماجرا، معبد اورشلیم.
بله، یه ورودی بسیار باشکوه،
همون دروازه زیبا و یه مرد معلول که اونجا نشسته تا گدایی کنه. سوال من اینه، اورشلیم شهر خیلی بزرگی بوده، چرا دقیقاً کنار دروازه معبد؟
خب برای جواب به این سوال باید خودمون رو تو فضای اقتصاد و فرهنگ اون روزگار قرار بدیم. ببینید، نشستن این مرد تو اون نقطه اصلاً یه اتفاق تصادفی یا از روی ناچاری نبود.
یعنی از قبل برنامه‌ریزی شده بود؟
حاملاً یه استراتژی حساب شده بود. تو یهودیت باستان اخلاق کار بسیار قوی بود. یعنی کار کردن ارزش بود و گدایی کردن یه شرمساری بزرگ اجتماعی محسوب می شد. اما در کنارش یه قانون نانوشته اما خیلی قدرتمند دیگه هم وجود داشت، یعنی اخلاق خیریه.
پس اگه کسی واقعا نمی تونست کار کنه، جامعه موظف بود بهش کمک کنه؟
آره، اما داستان تو دروازه معبد یه مقدار متفاوت تر و پررنگ تر می شد. معبد اورشلیم زمان اعیاد میزبان ده‌ها هزار زائر بود که از شهرهای دور و نزدیک می اومدن.
و این زائرها حتما توی حال و هوای خاصی بودن، نه؟
دقیقاً، اونا توی حالت روحانی و پرهیزگاری بودن. می‌خواستن وارد معبد بشن و ارادتشون رو به خدا نشون بدن. خب چه جایی بهتر از دروازه معبد برای اینکه شما سخاوت و دینداری خودتون رو با کمک به یه معلول بیچاره ثابت کنید.
واو. پس اون دروازه در واقع پردرآمدترین و استراتژیکترین نقطه برای کسی بود که هیچ راه دیگه برای زنده موندن نداشت.
درسته. یه انتخاب کاملا هوشمندانه بود.
و دقیقاً تو همین نقطه شلوغ و استراتژیکه که پتروس و یوحنا، دو نفر از رهبران مسیحیان اولیه، از راه میرسن. مرد معلول دستش رو دراز میکنه و از اونا پول میخواد.
و پتروس اینجا یه جواب خیلی عجیب میده.
آره، میگه طلا و نقره ندارم، اما چیزی که دارم رو به تو میدم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. راستش من وقتی داشتم به این موضوع فکر میکردم، یه تصویر برای شما که شنونده ما هستید به ذهنم رسید.
چه تصویری؟
وقتی میگیم به نام کسی کاری رو انجام دادن، این دقیقاً شبیه به حق توکیل یا همون وکالتنامه قانونی تو دنیای مدرن خودمونه.
آها، مثال خیلی خوبیه.
یعنی شما خودت تو حسابت پولی نداری، اما به نمایندگی قانونی از یه آدم فوق‌العاده ثروتمند یه چک سنگین رو امضا می‌کنی و بانک هم اونو قبول می‌کنه، چون امضای شما پشتوانه اعتبار اون شخص رو داره. آیا تو دنیای باستان هم استفاده از نام کسی دقیقاً همین معنای نمایندگی مجاز رو داشت؟
این تشبیه فوق‌العاده است و چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که تو دنیای باستان دقیقاً همین جریان داشت.
واقعاً؟
بله. استفاده از نام یه نفر فقط به زبون آوردن چند تا کلمه نبود، بلکه به معنای اعمال قدرت و اقتدار اون شخص بود به عنوان نماینده تام الاختیارش.
پس پتروس داشت از این وکالتنامه استفاده می کرد.
دقیقاً. برای اینکه اینو بهتر درک کنیم، باید به نویسنده این متون یعنی لوقا نگاه کنیم. لوقا دو جلد کتاب نوشته. جلد اول که همون انجیل لوقاست و جلد دوم که اعمال رسولانه.
همونی که ما الان داریم بررسیش میکنیم.
بله. تو همون خطوط ابتدایی جلد دوم، لوقا یه جمله کلیدی میگه. میگه تو کتاب اولم درباره همه کارهایی نوشتم که عیسی شروع کرد به انجام دادن.
کلمه شروع کرد رو به کار میبره؟
آفرین، دقت کنید، میگه شروع کرد. این یعنی از نگاه نویسنده، جلد دوم داستان کارهاییه که عیسی داره از طریق نمایندگان و پیروانش ادامه میده.
او پس کار متوقف نشده، فقط مجری کار عوض شده.
درسته. به همین خاطره که وقتی اون مرد معلول شفا پیدا میکنه و بلند میشه، پتروس بلافاصله هر گونه اعتبار شخصی رو رد میکنه.
آره، رو میکنه به جمعیت حیرت زده و میگه چرا طوری به ما نگاه میکنید که انگار با قدرت یا تقوای خودمون این مرد رو راه بردین؟
اون فوراً اعلام میکنه که فقط یه وکیله و کسی که این چک رو پاس کرده خود عیساست.
و بعد از این اتفاق پتروس از فرصت استفاده میکنه و تو حضور اون جمعیت شوکه شده یه سخنرانی طوفانی میکنه. اون یه طنز به شدت تلخ رو به روخ میکشه. میگه شما یه قاتل رو آزاد کردید اما بنیانگذار حیات رو کشتید.
بله، تضاد عجیبیه.
یعنی داره میگه شما به جای اینکه کسی که زندگی میبخشه رو نگه دارید، کسی که زندگی ها رو میگیره انتخاب کردید.
کلمه‌ای که لوقا اینجا تو متن اصلی یونانی برای بنیانگذار حیات استفاده کرده، کلمه آرکیگوس هست.
آرکیگوس معنیش چیه؟
این یه کلمه معمولی نیست. تو ادبیات یونان باستان آرکیگوس به قهرمانان بزرگ، پیشگامان یا بنیانگذاران شهرها گفته میشد. کسی که یه راه کاملا جدید رو باز میکنه تا بقیه بتونن پشت سرش بیان.
پس فقط یه لقب ساده نیست.
نه، اصلاً. پتروس با این کلمه داره میگه عیسی فقط یه معلم اخلاق نبود. اون کسی بود که مسیر عبور از مرگ به زندگی رو برای اولین بار شکافت. البته همونطور که میدونید، پتروس تو ادامه سخنرانیش لحنش رو ملایم تر میکنه و میگه میدونه مردم از روی جهالت این کارو کردن.
صبر کنید، راستش من اینجا واقعا گیج شدم و باید اینو یکم به چالش بکشم.
بفرمایید.
بیاین منطقی باشیم. پتروس یه پیرمرد معلول رو که سالها کنار خیابون مینشسته شفا داده. خب این از نظر هر انسان سالمی یه کار خیر و شگفت‌انگیزه.
بله، ظاهراً همینطوره.
سخنرانیش هم که در نهایت دعوت به توبه و امیده. پس چرا مقامات معبد یعنی همون صدوقیان انقدر عصبانی میشن که بلافاصله میان پتروس و یوحنا رو دستگیر میکنن و میندازن زندان؟ شفا دادن یه معلول کجاش جرمه؟
حق با شماست، روی کاغذ این یه کار خیره. اما باید ببینید این کار خیر چه پایه‌هایی رو تو اون جامعه می‌لرزونه. صدوقیان گروه اشرافی و قدرتمندی بودن که کنترل معبد رو تو دست داشتن.
اوهو.
و اونا یه اختلاف الهیاتی بسیار عمیق با گروه دیگه یعنی فریسیان داشتن. صدوقیان به هیچ وجه به راستاخیز مردگان، فرشتگان و زندگی پس از مرگ اعتقادی نداشتن.
پس وقتی پتروس میگه عیسی از مردگان برخواسته،
دقیقاً داره روی خط قرمز اونا پا میذاره. و خیلی بدتر از اون، پتروس فقط یه تئوری فلسفی رو مطرح نمیکرد که بشه باهاش بحث کرد. اون داشت یه شواهد تجربی جلوی چش اونا میذاشت.
یه آدم شفا یافته.
بله، مردی که فلج مادرزاد بود حالا داشت راه میرفت و میپرید. پتروس داشت میگفت اون آینده‌ای که انبیا وعده داده بودن همین الان به تاریخ حال و حاضر نفوذ کرده.
و این کل سیستم اعتقادی صدوقیان رو میبرد زیر سوال
و در نتیجه مشروعیت و قدرتشون رو.
و این صدوقیان هم تا جایی که میدونم آدمایی نبودن که به راحتی از قدرت دست بکشن، درسته؟
به هیچ وجه. هنان و قیافا که رهبران این سیستم بودن راستش مثل مافیا عمل می کردن.
مافیا؟
بله، هنان سالها کاهن اعظم بود و بعدش این پست رو بین پسران و دامادش قیافا دست به دست کرد. منابع تاریخی خارج از متون مقدس مثل نوشته های یوسیفوس به ما میگن که این خاندان به شدت بیرحم بودن.
پس خیلی هم مذهبی پاکی نبودن.
نه، اونا حتی جوخاهایی داشتن که تو خیابونا میگشتن و اگه کاهنان پایین رده باشون مخالفت میکردن با چوب و چماق کتک میخوردن. اونا با امپراتوری روم ساخته بودن تا قدرت مطلق خودشون رو حفظ کنن.
وای، پس پتروس و یوحنا دقیقا دست گذاشته بودن تو لونه زنبور. فردای اون روز اونا رو میبرن دادگاه جلوی همین آدمای خطرناک.
دقیقا.
و اینجا یه اتفاق خیلی جالب تو گفتگوشون میفته که اگه ما فرهنگ باستان رو نشناسیم متوجهش نمیشیم. پتروس شروع میکنه به دفاع از خودش و یه بازی خیلی هوشمندانه با مفهوم نیکوکاری انجام میده.
بله، برای درک این باید با مفهوم اورگرس یا همون نیکوکار تو دنیای یونانی رومی آشنا بشیم.
اورگرس
در اون زمان کل ساختار اجتماعی بر پایه سیستم حامی و پیرو میچرخید. اگه کسی لطف بزرگی در حق شما میکرد، مثلا جانتون رو نجات میداد، اون نیکوکار شما میشد
و شما هم بدهکارش میشدید.
تا آخر عمر موظف بودید ازش قدردانی کنید. ناسپاسی تو اون فرهنگ یه بیادبی ساده نبود، یکی از نابخشودنی ترین گناهان اجتماعی بود.
شما که دارید گوش میدین اینو تصور کنید. فرض کنید توی خیابون تاریک یه ماشین داره با سرعت بهتون میزنه و یه نفر خودش رو پرت میکنه و جان شما رو نجات میده. بعد شما به جای تشکر برید پاسگاه پلیس و ازش شکایت کنید چون لباستون رو پاره کرده. این همون حس انزجاریه که پتروس داره روش دست میذاره. اون مقامات رو توی بنبست اخلاقی گیر میندازه.
کاملا درسته. پتروس با یک کنایه سنگین میگه آیا ما امروز داریم به خاطر یک کار نیک که در حق این مرد شده محاکمه میشیم؟
چه زیرکانه.
اون از کلمه استفاده میکنه که مقامات نمیتونستن محکومش کنن. تازه از کلمه یونانی سودازو هم استفاده میکنه.
سودازو؟
بله، این کلمه ایهام زیبا داره. هم به معنای شفا یافتن فیزیکیه، هم نجات یافتن روحانی.
آها، پس وقتی میگه این مرد سودزو یافت،
یعنی هم شفا گرفت هم نجات. و بعد میگه میخواید بدونید چطوری؟ به نام همون عیسی که شما مصلوبش کردید، اما خدا اونو از مردگان برخیزوند.
و بعد از این ضربه پتروس یکی از جنجالی ترین ادعاهای تاریخ رو تو صورتشون میکوبه. میگه هیچ نام دیگه‌ای زیر آسمان به انسانها داده نشده که به واسطه اون نجات یابیم.
بله، یه ادعای به شدت انحصاری.
خب بیاید رو راست باشیم. اگه شما امروز تو دنیای مدرن که همه میگن هر کس عقیده خودش رو داره، این حرفو بزنید بهتون میگن یه آدم متعصب و انحصار طلبی. تو دنیای یونانی رومی واکنش مردم چی بود؟ اونا پذیراتر بودند؟
نه، به هیچ وجه. اتفاقا اون زمان هم این حرف دقیقا همونقدر توهین‌آمیز بود. امپراتوری روم یه دنیای به شدت کثرت‌گرا بود.
یعنی پر از خدایان مختلف.
دقیقا، هزاران خدا داشتن. وقتی یه منطقه جدید رو فتح می‌کردن، خدایان اونجا رو هم به لیستشون اضافه می‌کردن.
پس با یه خدای جدید مشکلی نداشتن؟
نه، مشکلشون این بود که یهودیان میگفتن فقط خدای ما واقعیه. رومیان میگفتن ما که با خدای شما مشکلی نداریم. شما هم خدایان ما را قبول کنید تا تو صلح باشیم.
خب بس این گروه جدید مسیحی چی؟
اونا دیگه پا رو از یهودیان هم فراتر گذاشته بودن. میگفتن نه تنها یه خدا وجود داره، بلکه رسیدن بهش فقط از یه طریق ممکنه. این ادعا کل نظم تساهل‌آمیز امپراتوری رو به هم میریخت.
خب اگه این پیام انقدر زننده و توهین‌آمیز بود، پس چطور تونستن تو عرض چند سال این همه آدم رو جذب کنن؟ رمزش چی بود؟
رمز کار تو نحوه ارائه این پیام بود. بله، ادعاشون انحصاری بود، اما اونو از موضع غرور یا قدرت ارائه نمی کردن. عیسی کسی بود که با مطرودین و گناهکاران غذا می خورد.
پس پیامشون با تواضع همراه بود؟
بله، پیروانش وقتی میگفتن هیچ نام دیگه ای نیست، اینو از جایگاه آدمهایی میگفتن که خودشون شکسته بودن و میدونستن نیازمند فیض هستن. اونا این پیام انحصاری رو با یه اشت فراگیر ترکیب کرده بودن.
اما بازم
ایستادن جلوی قدرتمندترین آدمای اورشلیم شجاعت دیوانواری میخواد. دادگاه وقتی حرفای اونا رو میشنوه شوکه میشه. مت میگه اونا دیدن این دو نفر مردانی بی سواد و عامی هستن.
درسته.
حالا من فکر نمیکنم منظور این بوده که پتروس نمیتونسته اسم خودش رو بنویسه. پس این بی سوادی تو برابر کاهنان یعنی چی؟
بی سواد اینجا یعنی نداشتن آموزش‌های رسمی تو زمینه بلاغت و فلسفه یونانی. کاهنان سالها تو مدارس سطح بالا آموزش می‌دیدن که چطور سخنرانی کنن.
با پتروس و یوحنا فقط ماهیگیر بودن.
بله، اما کلمه‌ای که لغا برای نوع حرف زدنشون استفاده می‌کنه پارسیا هست.
پارسیا؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شجاعت، صراحت لهجه و بدون لکنت حرف زدن تو برابر صاحبان قدرت. تو دنیای باستان این ویژگی خیلی سودوده میشد.
یه جور جسارت اخلاقی.
دقیقاً، همون کیفیتی که سقراط تو دادگاه آتن نشون داد.
یا تو سنت یهودیان یادآور انبیای عهد عتیق بود. مثل ناتان جلوی پادشاه داوود یا ایلیا جلوی پادشاه اخاب. کاهنان می‌دیدن این ماهیگیرای ساده دارن با اقتدار انبیا حرف می‌زنن. پس به خاطر همینه که مقامات می‌ترسن و موقتاً آزادشون می‌کنن. و اینجا یه اتفاقی می‌افته که به نظرم هسته مرکزی کاوش امروزمونه. اونا برمیگردن پیش جامعه خودشون.
و واکنش جامعه جالبه.
آره. اونا شروع نمی‌کنن به شکایت کردن یا نقشه انتقام کشیدن. اونا دعا می‌کنن. مزمور دو رو میخونن و بعد از خدا جسارت و قدرت بیشتری میخوان تا حرفشون رو بزنن و نتیجه متن میگه اتاقی که توش بودن به لرزه در میاد.
دقیقاً، زمین لرزید و همه از روح القدس پر شدن. شاید برای بعضیا این یه استعاره به نظر برسه، اما تو تاریخ بیداری‌های روحانی ما گزارش‌های مشابهی داریم.
واقعاً؟ مثلا کجا؟
مثلا تو بیداری معروف جزایر هبرید تو اسکاتلند در اواسط قرن بیستم گزارش‌های موثقی هست که وقتی مردم با عمق جان دعا می‌کردند خانه‌ای که توش بودن به معنای واقعی کلمه می‌لرزید.
واو، خیلی عجیبه. و این قدرت بلافاصله خودش رو تو اعداد نشون داد. متن میگه فقط مردان این جنبش به 5000 نفر رسید، با زنان و کودکان احتمالاً 10000 نفر.
بله، یه جمعیت عظیم.
حالا من باز هم باید سوال بپرسم. شما که دارید گوش میدین، شاید بگید 10000 نفر؟ تو اون زمان مگه اورشلیم چقدر جمعیت داشته؟ این یه بزرگنمایی تاریخی نیست؟
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، باید بگم در گذشته بعضی محققان فکر میکردن جمعیت اورشلیم فقط 25000 نفر بوده.
پس 10000 نفر خیلی غیر منطقی میشه.
دقیقاً، اما برآوردهای باستانشناسی جدید نشون میده جمعیت اورشلیم احتمالاً 85000 تا 100000 نفر بوده. پس پیوستن 10000 نفر هرچند خیره کننده است، اما کاملاً تو منطق میگنجه.
و این 10000 نفر یعنی یه نیروی اجتماعی فوق‌العاده قدرمند؟
بله، برای درک بزرگیش یوسیفوس میگه کل جمعیت فرقه قدرمند فرسیان تو تمام منطقه فقط 6000 نفر بود.
شوخی میکنید؟
نه، جدی میگم. صدوقیان که حتی کمتر بودن. یعنی تو یه مدت کوتاه مسیحیان اولیه از کل اعضای احزاب حاکم بیشتر شده بودن.
این رشد انفجاری تو تاریخ سابقه دیگه هم داشته؟
بله، الگوهای جامعه شناختی جنبش‌های بیداری دقیقاً همین شکل رشد رو تایید می‌کنن. مثلا متدیست‌ها تو آمریکا تو قرن 18 تا زمان مرگ بنیانگذارشون 1000 برابر رشد کردن، یا جنبش پنتیکاستی تو قرن 20.
اما چیزی که تو اورشلیم اتفاق افتاد فقط رشد جمعیتی نبود. یه اتفاق عجیب تو اقتصاد این آدما افتاد.
بله، یه اقتصاد رادیکالی.
اونا شروع کردن به فروختن خانه ها و زمین هاشون تا پولش بین فقرا تقسیم بشه، مثل یوسف یا همون برنابا که زمینش رو فروخت. این تغییر رفتار از کجا می اومد؟
این نشون دهنده ماهیت کار روح القدسه. فقط قدرت شفا دادن نبود، قلب ها شفا پیدا می کرد. اونا چنان ارزش محبتی که دریافت کرده بودن رو درک کرده بودن که وابستگیشون به دارایی های دنیاوی شکسته شد، رفاه بقیه به اندازه رفاه خودشون مهم شد.
و دقیقاً همینجاست که ما به یکی از تاریک ترین و عجیب ترین بخش های داستان می رسیم.
بله، داستان حنانیا و سفیره.
ببینید، وقتی برنابا پولش رو میبخشه و تو اون جامعه مورد احترام قرار میگیره، خب همیشه کسانی هستن که بخوان این سیستم رو دور بزنن. احترام رو میخوان اما هزینش رو نه.
اسم سفیره به معنای زیباست، اما کاری که کردن سرآغاز یه زشتی بزرگ بود.
من اینو اینطور تشبیه میکنم. فرض کنید تو شبکه‌های اجتماعی یکی عکس یه چک میلیاردی برای خیریه منتشر میکنه. کلی لایک و کامنت تحسین برانگیز میگیره. اما تو واقعیت چک رو نقد نکرده و پول تو حساب خودشه. حنانیا و سفیره هم زمین رو فروختن، اما بخشی از پول رو مخفی کردن و بقیه رو با ژست فداکاری کامل دادن به پتروس. اونا میخواستن اعتبار روحانی بخرن.
و این همون چیزیه که کل جنبش رو تهدید میکرد، یعنی ریاکاری. واکنش خدا به این تظاهر بی نهایت قاطع بود. هر دو همونجا با فاش شدن دروغشون دردم جان میدن.
خیلی ها میگن خب چرا خدا اینقدر خشن برخورد کرد؟ مگه چقدر پول نگه داشتن؟ زمین خودشون بود.
نکته کلیدی همینه. هیچ قانون اجباری برای تحویل اموال نبود. پتروس خودش گفت مگر زمین مال خودت نبود؟ گناه اونا میزان پول نبود.
پس دقیقاً گناهشون چی بود؟
تظاهر و دروغی تو میان یه بیداری مقدس. خدا باش یه جامعه پاک می ساخت. اونا میخواستن روح القدس رو فریب بدن. تو عهد عتیق هم اخوان وقتی غنایم رو پنهان کرد، کل قوم شکست خوردن. یا پسران هارون که با آتش نامقدس بازی کردن.
پس خدا تو شروع یه حرکت مقدس با ریاکارها به شدت برخورد میکنه.
دقیقاً، تا خلوص اون حرکت آلوده نشه.
و نتیجه؟
متن میگه یه ترس عظیم کل کلیسا رو فرا گرفت، اما یه هیبت و احترام مقدس بود. و جالب اینجاست که بعدش موتور معجزات با قدرت بیشتری روشن میشه.
بله، مردم تو خیابونا منتظر بودن.
منتظر بودن تا فقط سایه پتروس روشون بیفته، همون تصویری که اول برنامه گفتیم.
تو ذهنیت اون زمان سایه امتداد وجود بود. پتروس چنان از حضور خدا لبریز بود که سایش به جای تاریکی حیات منتقل می‌کرد، مثل استخوان‌های الیشه یا لباس عیسی. فیزیک این رهبران مجرای شفا شده بود.
چقدر فوق‌العاده. خب ما از دروازه معبد شروع کردیم، از دادگاه صدوقیان گذشتیم، رشد انفجاری رو دیدیم و رسیدیم به قدرت سایه پتروس. و درس بزرگش اینه که درک کانتکست تاریخی چقدر حیاتیه. شجاعت و برابر قدرت‌ها و مفهوم نیکوکاری این متون رو از حالت قصه‌های خشک خارج می‌کنه.
کاملاً مفلقم. و حالا شما که تا اینجا همراه ما بودید، میخوام این بررسی رو با یه سوال به پایان برسونم. ما دیدیم که تو دنیای باستان معتقد بودن سایه شما ذات شماست. سایه پتروس به دلیل تعهد عمیقش قدرت شفا داشت.
درسته.
حالا فردا که از خواب بیدار میشید، وقتی تو محل کار یا خانه از کنار آدما عبور میکنید، بر اساس ارزش‌های قلبیتون چه سایه‌ای از خودتون روی اطرافیانتون میندازید؟ آیا سایه شما باعث ترمیم و شفا میشه یا تاریکی و درد؟ این چیزیه که ارزش داره تا مدت‌ها بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید بی‌نهایت ممنونیم. و فراموش نکنید، زیر سطح کلمات باستانی همیشه دنیایی برای کشف کردن هست.